بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث درباره این بود که اگر دو تا حادثه داشته باشیم و این دو حادثه رو نسبت به یکدیگر مقایسه کنیم، آیا استصحاب در این دو تا حادثه جاری می شود یا خیر؟ یکی از صورت‌های مسئله اینه که اگر دو تا حادثه داریم و یکی از این دو حادثه در هر صورت دارای اثر باشه و دیگری بی اثر، مثلا اگر کسی نذر کرده که زید و عمر این دوتا وقتی مسابقه میدند، اگر زید برنده شد، اگر زید سبقت گرفت، 10 تومن به زید پول بدهد، و اگر زید برنده نشد و عقب افتاد، 10 تومن به عمر صدقه بدهد. یعنی نذر کرده اگر زید برنده شد اینجور، اگر زید باخت اینجور، نه اینکه اگر زید برنده شد اینجور، اگر عمر برنده شد اونجورا. عمر رو کار نداشته بودیم، فقط دو تا نذر کرده، هر دوش هم راجع به زید. اگه زید برد اینقدر بهش میدم، اگه زید باخت اینقدر به اون یکی میدم. یعنی یک حادثه به اون سبقت زید و مؤخر شدن زید هر دو اثر داره، اون یه حادثه هم اثر نداره. اینجا آقای آخوند در کفایه فرموده که دو تا استصحاب جاری می شود. یه استصحاب جاری میکنیم، میگیم که اصل عدم سبقت زید است، استصحاب دیگرم اصل عدم تأخر زید است. اصل اینه که زید سبقت نگرفته، اصلم اینه که زید مؤخر واقع نشده. این دوتا استصحاب رو جاری میکنیم، هر دو هم اثر داشتند. این دوتا استصحاب تعارض میکنند و تساقط میکنند. این فرمایش کفایه. بعضی ها فرمودن که یه مرتبه احتمال میدیم که زید مقدم باشه یا مؤخر، یه وقت هم احتمال میدیم که مقارن باشند، یعنی نه این سبقت گرفته نه اون سبقت گرفته، با هم به هدف رسیدند. در این صورت حرف آخوند درسته، اما اگر من علم دارم که مثلا یکیشون جلو زده، اما کی جلو زده نمیدونم، اما یقین دارم یکی جلو زده، اینجا اگر دو تا اصل جاری بکنیم، یکی بگیم اصل اینه که زید مقدم نشده، یکی اینه که اصل اینه که زید مؤخر نشده، نتیجهش اینه که یعنی چی؟ یعنی پس مقارن بودند. این اصل دروغه، چون علم به کذبش داریم، چون من میدونم یکی جلو زده اما کی جلو زده نمیدونم. نتیجه این دوتا اصل تقارن این دو نفره، در حالی که یقین دارم مقارن نبودند، یقین دارم یکی جلو زده. پس این دوتا اصل به خاطر اینکه علم به کذب احده ما دارم جاری نمی شود. نه دیگه، هر دو داره دیگه، هر دو استصاب عدم ازلی. بله، این فرمایشات آقایون. حالا عبارت ها که چقدر عبارت های کفایه یا کتاب های دیگه اشکال داره، حالا اوناش که دیگه زیاده اونا رو کار ندارم. درست مطلب اینه که اگر ما یقین داریم یکی سبقت گرفته، در اینجا دو تا اصل میتونیم جاری بکنیم: اصل عدم سبق و اصل عدم تأخر. نتیجش هم اینه که چی؟ مقارن. نتیجه اینه که اینا با هم رسیدند، در حالی که یقین دارم چی؟ یکی زودتر رسیده. قبلا عرض کرده بودم هرگاه دو تا اصل یقین داریم یکیش دروغه، هیچ اشکالی ندارد و اینو تعارض دو تا اصل نمیگویند. اگر دو تا روایته و یقین دارید یکیش دروغه، این میشه تعارض روایات. اما تو اصول عملیه دو تا اصل یقین دارید یکیش دروغه، هیچ اشکال نداره، هر دو تا جاری هستند. باید عملا مشکلی پیش نیاد. این ملاک بود دیگه. خب در ما نحنفی من وقتی دو تا اصل جاری میکنم میگم اصل عدم سبق زیده، اصل اینه که زید جلو نزده، اصلم اینه که زید عقب نمونده. نتیجش میشه چی؟ تقارن. اگر نتیجه این بشه که پس نه به زید پول بده نه به امر، این میشه مخالفت عملیه و باطله. ولی قبلا ما گفته بودیم در بحث تخییر، اونجا گفتیم که تخییر یکی از اصول عملیه نیست. عرض کرده بودم تخییر به معنای دو تا براعته، نه اینکه یه اصل عملی باشه. دو تا براعت که جاری بکنیم نتیجهش میشه تخییر. یه براعت از تعین این، یکم براعت از تعین اون. این تعین نداره، اونم تعین نداره، نتیجهش میشه تخییر. در اینجا هم در مانحنوفی وقتی دو تا اصل جاری میکنیم، اصل اینه که زید مقدم نشده، اصلم اینه که زید مؤخر نشده. نتیجهش اینه که یه پولی رو باید بدهد، اما تعین این که به زید بده نیست، تعین این که به امر بده اینم نیست. مخیرید، مخیر است که این پول را به زید بدهد یا به امر بده. هیچ مخالفت عملی پیش نمیاد دیگه. نه باید پول بدهد، چون اگه پول ندهد مخالفت عملیه. اما پول را بده، اما به کی بده؟ به هر کدام دلش خواست، مخالفت عملی. خب بله، میخواستم همون تعارض تساقط پیش نیاد، اونو آخونده اینا گفته بودند، همینو خواستم حل کنم. نه پیش نمیاد. تعارض گفتم مال موقعیه که مخالفت عملی باشه، اینجا مخالفت عملی نیست. یه اصل میگوید ضرورت نداره به زید بدی، یکی میگه ضرورت نداره به امر بدی، ضرورت ها برداشته میشه. اما یه پولی ها که باید بدم، حالا یا به این میدم یا به اون. چرا؟ مبنا اینه که بینید من به این که باید پولی بدهم تو این که شک ندارم، چون یقین دارم یه نظر کرده بودم. بله؟ اما تعارض و تساقط نتیجهش این شد. باشه، همون رو اصل. بینید من در این که میدونم نظری کرده ام و باید به نظر وفا کنم تو این که شک ندارم که بخوام اصل جاری کنم. اونی که شک دارم اینه که نظرم این بود که به زید پول بدم یا به امر. اصلم این تعین ها رو برمیداره، زید و امرش رو برمیداره. پس پول باید بدهم، اما به زید یا به امر هیچ کدام، هر کدام دلت خواست. بله بله، چون اصل نظر رو که شک نداشتم که با اصل بخوام اون حل کنم، تعین رو ها؟ نظر محقق شده، نظر فرض اینه که میدانم یکی جلو زده، اما کی بوده نمیدونم. آره دیگه، پس علم دارم که نظر کرده ام و علمم دارم یکی مقدم شده، پس من بدهکارم. اما به کی بدهکارم؟ اینو با اصل برطرف میکنم. این تا اینجا راجع به این صورت. صورت دیگر، صورت دیگری که در کفای ذکر کرده اینه که این باز شبیه همون مسئله تصادف شده که دو نفر با هم تصادف میکنند. اینا نه دیگه، تخییره. من هیچ کدامو ترجیح ندادم که بشه ترجیح بلا مراجعه. صورت دیگری که کفای ذکر کرده اینه که اگر دو تا حادثه داشته باشیم که یکی از این دو حادثه اثر دارد اما به صورت کانه تامه نباشه بلکه ناقصه، اون چه که تا حالا داشتیم میگفتیم کانه تامه و لیسه تامه بود. مثلا همین که سبقت عدم سبقت، تأخر عدم تأخر، اینو میشد تامه، کانه تامه یا لیسه تامه. ولی حالا اگر که به صورت ناقصه بود، مثلا موضوع حکم شرعی تقدم موت یا تأخر موت نباشه، دو نفر تصادف کردند، پدر و پسر با هم مردند، این از اون ارث میبره یا این از اون ارث میبره، اینجوری نباشه. بلکه اینطوری فرض کنیم، شارع گفته است الموتو اذا کان فی حیات طرف مقابل، مرگ این در موقعی باشه که اون یکی زنده است. مرگ این در زمانی که او زنده است، این میشه به صورت کانه ناقصه دیگه. اذا کان هذا الموت فی زمن حیات الاخر، میشه کانه ناقصه. آیا در اینجا استصحاب جاری میشود یا خیر؟ آقای آخوند در کفایه فرموده که اینجا مطلقا استصحاب جاری نمیشود. علتش هم اینه که حالت سابقه ندارد. من موت یکی در زمان حیات دیگری این حالت سابقه نداشته که حالا شک بکنم و بخوام استصحاب کنم. خواهمی؟ آه، خواهمی دوتاشون حیات داشتن. اونی که موضع ماست موته.
نه
بینه من که گفتم اثر شرعی برود رو موت احدهما فی زمان حیات الاخر. اصل عدم موته، اما بحث ما سر کانه یه ناقصه نه کانه یه تامه. اصل عدم موت میره رو کانه یه تامه، بحث ما سر کانه یه ناقصه است. موت فی زمان حیات اینجوری. آقای آخون میگه این سابقه نداره، حالت سابقه نداره، بلذا استصحاب جاری نیست. بعضی از مراجع حی زنده، خدا حفظشون کنه انشاءالله، اینها فرمودن که استصحاب در اینجا جاری نمیشود، اما نه به خاطر اینکه حالت سابقه نداره، بلکه به خاطر این که ما یه قضیه سالبه محصله داریم که سالبه محصله موضوع نمیخواد. قضیه سالبه صدق میکند ولو با عدم وجود موضوع. زیدون لیس بقائم صحیحه ولو به خاطر این که زیدی نیست، چون زیدی نیست قائمم نیست. لیسه ناقص سنده اینا ها. در ما نحن فیه میتونیم بگوییم این موت یکی در زمان حیات دیگری نبوده چون موت نبوده، چون این نمرده بود پس در زمان حیات اونم نمرده بود دیگه. قضیه سالبه صدق می کند ولو با عدم موضوع، یعنی اون موقعی که این آقا نمرده بوده این قضیه درست بوده یا نه، که بگیم موت فی زمان حیات او را نداشت، درسته یا نه. موقعی که این نمرده بود موت فی زمان حیات او را هم نداشت و همینو استصحاب میکنیم. ولی این استصحاب اصل مثبته. من بخواهم با استصحاب عدم موت فی زمان حیات دیگری با استصحاب عدم موت ثابت بکنم که موجبه محصله، یعنی با عدم موت فی زمان حیات او ثابت بکنم تحقق الحیات را، زنده بودن را، اینو بخوام ثابت کنم، این میشه اصل مثبت. این فرمایش کفایه و فرمایش بعضی از آقایان. بهتر اینه که در اینجا بگوییم اصل مطلب درسته، یعنی استصحاب جاری نمی شود، ولی نه به خاطر حالت سابقه نداشتن که آخون می گوید و نه به خاطر اصل مثبت که این بزرگوار فرموده، بلکه علت این که اصل جاری نیست علتش اینه که قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه متحد نیست. شرط استصحاب اینه که قضیه متیقنه و مشکوک متحد باشند. اینجا موضوع متعدده. اونی که حالت سابقه داشت این بود که این آقا موت فی زمن حیات او را نداشت چون زنده بود. موت فی زمن حیات او نبود. چرا این موت نبود؟ چون آقا نمرده بود، زنده بود. الان فرض اینه که مرده، و وقتی که مرده اصلا موضوع فرق کرده. یعنی اون موقع موت نبود به خاطر تحقق الحیات، الان نمیدونم اون موت هست یا نیست، ولی حیات مسلم نیست، مسلمی طرف مرده. پس قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه اتصال ندارن، وحدت ندارن، ولی استصحاب جاری نیست. السلام.